بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز، ارجمند، پروپاقرص، دلسوز، فرهیخته و پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه آدینگاهی نیم نگاه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون از هر جای جهان، از هر طریقی و به هر نحوی که بیننده شبکه خودتون و برنامه خودتون هستید. باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. انشاءالله که همیشه حال دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوبتون بیننده برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. بازم خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما به نیم نگاه. خب مستحضرید، در ایامی به سر میبریم که سراسر شادی و سرور هست. ابتداعا این ایام رو به محضر آقا جانمون حضرت ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و در وهله بعد خدمت شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که دلهاتون چراغونی شده باشه به مناسبت این ایام که سراسر شادی و میمنت و سرور هستش. و خواهش عاجزانه‌ای که دارم از محضر یکایک شما عزیزان، در اوقات ملکوتی این ایام بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. ما هم قطعا در مراسمات مختلف، در اماکن مقدسه، در عتبات مقدسه، در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی یکایک شما عزیزان و ارجمندان و مؤمنین و مؤمنات هستیم. مستحضرید، در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده. لذا اگر نتوانستید برنامه رو به شکل کامل ببینید و یا کلن برنامه رو ندیدید، جایی هیچگونه غم و غصه نیست. ما در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور قسمت‌های اخیر برنامه‌های کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بخش برجسته قسمت اخیر هر برنامه رو تحت عنوان یک کلیپ تقدیم نگاهاتون میکنیم. خلاصه ویژه برنامه ربیع الانام رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. خب ابتداعا لازم میدونم که توضیح بدم که ویژه برنامه ربیع الانام به مناسبت آغاز امامت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پخش شده و تقدیم نگاهاتون شده، با بخش‌های متنوع و جذابی که قطعاً دیدید. اگرم ندیدید الان به اتفاق هم میریم مرور میکنیم. بریم ربیع الانام رو، معرفیش رو ببینیم، در فضاش قرار بگیریم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که تو آیی و غم از دل برم. اسعد الله ایامنا و ایامکم هله 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 هله. اسعد الله ایامنا و ایامکم هله 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 هله. از شهره گندم گونه گندم برکت پیدا کرد، از بچه عظیم و شنست عالم عظمت پیدا کرد. خورشید فقط ثابت بود آنقدر به گردش شرخی، آنجا حرکت پیدا کرد. دست بالا شب و روز مه و سال، به هر حال به گردش، به حولش، به دورش، چه خورشید
بچرخید 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 شهیدی شهیدی شهید شهیدی در این عید اعیان دل شاد بخندید بخندید فرج گشایش راه است شاه راه نجات برای آمدن صاحب از زمان صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، این ویژه برنامه ربیع الانام رو که قطعا در این شبها دیدید بخش های متنوعی رو شامل می شده. جناب استاد عباسی عزیز به عنوان مدیر شبکه حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف آوردن و خاطراتی رو بیان فرمودن، خصوصا خاطراتی که از ارتباطشون با مخاطبین عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه و شریف بوده و بخش کودک و نوجوان داشته ویژه برنامه ربیع الانام که حجت الاسلام محمدی عزیز پرده خوانی داشتن که بسیار هم جذاب بوده و در خدمت جناب آقای خادمی عزیز، در خدمت یکی از خادمان مسجد مقدس جمکران بودیم و ایشون هم ضمن اینکه حالا از خاطراتشون فرمودن لازم عرض بکنم که مسئول اجرای بزرگترین کوهنویسی جهان بودن، جناب آقای درویشی عزیز، که لحظات بسیار خوبی رو هم در کنار ایشون سپری کردیم در ویژه برنامه ربیع الانام. علاوه بر اینها توی ویژه برنامه ربیع الانام برای عزیزانی که عبارت لبیک یا مهدی و یا دلنوشته مهدوی رو ارسال فرمودن از طریق سامانه پیامکی 3515-15-15 قرعه کشی صورت گرفت و به قید قرعه در واقع جوایزی در نظر گرفته شده که انشاءالله تقدیم حضورشون خواهد شد. اما بخش کارشناسی هم داشته ویژه برنامه ربیع الانام که در خدمت جناب استاد کلباسی عزیز بودیم و به بیان عملکرد منتظر حقیقی پرداختن و همچنین در خدمت جناب استاد طبسی بودیم که ایشون هم از نقش امام حسن عسکری صلوات الله علیه در حفظ جان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پرداختن و در خصوص این قضیه صحبت کردن. بریم بخشی رو از ویژه برنامه ربیع الانام ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود.
امین مرحوم خزاز قومی یه روایتی رو نقل میکنن از موسی بن جعفر بن وهب بغدادی. ایشون نقل می کند که یه روزی توقیعی از ناحیه امام حسن عسکری خارج شد که زعموا انهم یریدون قتلی لیقطعوا هذا النسل. اینا خیال کردن که میتونن منو بکشن و به وسیله کشتن من نسلم رو خلاصه قطع کنن، ولی بدانن که هرگز به چنین کاری اینها موفق نخواهند شد. این یه مطلب،
یعنی داستان ترور اینا بود.
بله، اصلا ببینید اشاره خوبی فرمودید، قضیه ترور را بنی امیه و بنی العباس به راه انداختن، از اون زمان بوده. صاحب کتاب الاتحاف جناب آقای شبراوی، شبراوی شیعه نیست، شافعی المذهبه، مصری هم هست، ایشون میگه، میگه امام زمان در سال 255 متولد شدند و پدرش به هنگام ولادت او به خاطر شرایط سخت اون زمان، به خاطر شرایط سخت اون زمان و ترسی که از خلفای بنی العباس داشت امام حسن عسکری، فرزندش امام زمان رو مخفی کرد، تولدش را از مردم پنهان کرد. و بعد این جالبه، میگه چون خلفای اون زمان بنی هاشم را یکی پس از دیگری تعقیب می کردن، بنی العباس بنی هاشم را خانه به خانه فرد به فرد تعقیب می کردن. ایشون میگه اونها را زندانی می کردن، اونها را به قتل می رسوندن، اونها را اعدام می کردن. آن وقت شما نگاه کنید در چنین شرایط سختی چگونه امام حسن عسکری توانست فرزندش رو از چشم اینها دور نگه داره. روایت دوم را جناب خزاز قمی رضوان الله علیه نقل می کند از جناب اسحاق ابن سعد. ایشون میگه که من از زبان امام حسن عسکری شنیدم که ایشون فرمود الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی، خدا را شکر که نمردم و با دو چشم خود دیدم فرزندی که از صلب من به وجود آمد. ایشون بعد از اون که خدا را شکر می کنن بر این که نمردم و فرزند خودم را دیدم، شروع می کنن به چی؟ به برخی از ویژگی های فرزندشون را برای مردم بیان کردن که این آقا اشبه الناس برسول الله خلقا و خلقا، یحفظه الله، خدا او رو حفظ میکنه، همون گونه که پروردگار عز و جل تا الان به کوری چشم دشمنان امام زمان را در پس پرده غیبت حفظ کرده و نگه داشته. حضرت می فرمایند که یحفظه الله تبارک و تعالی فی غیبته، تا می رسن به اینجا و می فرمایند که فرزندم زنده است تا زمانی که خداوند اراده کند او خارج شود. خب چه کار میکنه؟ فیملع الارض قسطا و عدلا.
بله عزیزان، بریم سراغ برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع ویژگی های مخلصین پرداختن و جناب استاد فرمودن که از مناجات 15 و دعای عارفین در نماز شب غافل نشیم و در خصوص توصیه عرفا به قرائت سوره مبارکه صاد و قرائت سوره مبارکه قدر به مقدار 100 مرتبه و هدیه کردن اون به روح امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف صحبت کردن و پرداختن بهش، جایگاه والای مخلصین و خاطره ای از شیخ محمد جواد انصاری رو بیان فرمودن و نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودن، عدم تسلط شیطان بر متوکلین و شاکرین که بسیار مهمه و فلسفه اصلی غیبت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف که در خصوصش صحبت‌هایی رو داشتن. به اتفاق هم می‌بینیم، می‌شنویم، استفاده می‌کنیم. برمیگردیم، در خدمت خواهم بود.
این کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق، صفحه 240. برای شما عرض کنم، راوی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه و ما فما وجه الحکم فی غیبته، فلسفه غیبت چیه؟ دیگه امام معصوم داره میگه اینا رو به ما که همین روایت ما خواهم توضیح بدیم، 10 جلسه باید توضیح بدیم. حضرت میفرماید که فلسفه غیبت حضرت همون فلسفه غیبت انبیای قبل از رسول اکرم بوده. این فلسفه غیبت لا ینکشف الا بعد ظهوره، این فرمایش امام صادق سلام الله علیه، اصل فلسفه غیبت حضرت مهدی بعد از ظهور روشن میشه که چرا حضرت غایب بوده. کما این که برای شما مثلا وجه حکمت برای شما عرض کنم بگو مگوی حضرت موسی با حضرت خضر روشن نشد الا اون لحظه جدا شدن، گفت خازا فراق بینی و بینک. در ابتدای امر هیچی نبود، همین که میدید یه بنده خدایی رو کشت، برای شما عرض کنم از اون طرف کشه را سولاخ کرد، از اون طرف دیوار خونه برایش بنده خدایی رو داره بنایی میکنه، همینطوری حضرت موسی آجواج مانده بود. اینا چی چی آخه؟ چرا حضرت خضر یه انسان بیگناهی را کشت؟ چرا داره برای شما عرض کنم کشتی رو برای شما عرض کنم سولاخ میکنه مردم غرق بشن؟ همینطوری مانده بود تا روزی که دیگه صبر حضرت موسی لبریز شد، شروع کرد اعتراض کردن. بعد حضرت خضر گفت حالا که اینجاست دیگه زمان جدایی ما رسید، میگم چیه؟ کشتی رو به خاطر این سولاخ کردم، اون بنده خدا رو به خاطر این کشتم، این دیوار رو به خاطر این. حضرت موسی قانع شد. میگه حضرت مهدی ارواح نافدا هم غیبتشون مادامی که در غیبت هستن فلسفه غیبت روشن نیست. بعد از این که حضرت آمدند مثل حضرت خضر پرده را بالا میزنه و برای همه حتی برای امثال حضرت موسی و عیسی و غیره روشن میکنه. بعد میگه ان هذا الامر امر من امر الله، غیبت، غیبت حضرت مهدی دستوری است از دستورات خداست، سر من سر الله، سری از اسرار خداست، غیب من غیب الله، یک غیبی غیبتی است برای شما اصلا از غیبت های خدا. متى علمنا انه حکیم، وقتی میبینیم که خدای عالم چیه؟ حکیم هست. یا البته اینجا بله، وقتی میدانیم خدای عالم حکیمه، یقین میکنیم تمام افعال او هم بر مبنای حکمته، گرچه حکمتش برای ما روشن نیست. خدای حکیم صلاح دیده. آقا حجت ابن الحسن العسکری 1000 سال، 1200 سال، 1200 اندی سال در غیبت باشه، چون او حکیم هست میدانیم از حکیم جز حکمت چیزی برای شما عرض کنم ساخته نیست، و لذا ما تسلیم امر خدای عالم هستیم. همونطور که حضرت موسی غایب شد، تمام بنی اسرائیل شبان روز ناله می کردن، زده می زدن، غیره، هیچ کس هم نمی دانست فلسفش چیه. خب حضرت موسی رفت تا به قول عادی، یک جوان عادی رفت، پیغمبر برگشت، و بعد از برگشتنش این قضایا برای شما عرض کنم برای مردم روشن شد. و اضافه شما به جای اینکه چیز کنید، رسول اکرم از مکه فرار کرد. چرا فرار کرد؟ علت فرارش چه بوده؟ آیا غیبت حضرت مهدی سنگینه؟ یا فرار رسول اکرم از مکه از ترس مردم؟ در بعضی از روایات ما داریم حضرت از ترس مردم، از ترس اشاره کرده به گردنش که اگر مردم الان شما حساب کنید آمریکا، اسرائیل و غیره، اگر بدانن حضرت ولی هست فدای خاک زیر پاش بشم کجا هست، اونجا را نه یک بار، هزاران بار بمباران میکنن. ولذا همونطور که رسول اکرم خلاصه از مکه فرار کردن، با کلمه فرار ما داریم ها، بله، خرجا حاربین یا فر نبی الهدا الالغار، کلمه فر دارد. و همچنین برای شما عرض کنم حضرت موسی برای شما عرض کنم ان الملأ یعتمرون بکل یقتلوک فخرج، فرعونیان میخوان تو را بکشن، سریع از منطقه برو بیرون. حضرت ابراهیم برای شما عرض کنم میگه و اعتزلکم و ما تدعون، از میان شما میرم، شما را ترک میکنم و آن ترام که شما میپرستید. میره سالها و غیره از منطقه مصر، میره طرفای مکه و غیره اینها و فلسطین و امثال این، بعد دیگه پیغمبر میشه برمیگرده و همه مسائل رو انجام میده.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، ولی بریم سراغ برنامه تریبون آزاد با کارشناسی جناب استاد یزدانی بزرگوار که ابتداءً به موضوع شبهه ازدواج حضرت سکینه سلام الله علیها با مصعب ابن زبیر پرداختن و بعد در خصوص انحراف زبیر و ایمان برای شخص مفید است و نه نسبت فامیلی و همچنین دستور به استخاذه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صحبت‌های رو ارائه فرمودند و بعد در خصوص دشمنی ابن زبیر با اهل بیت علیهم السلام نکات بسیار مهمی رو فرمودن و بعد پرداختن به مسئله ازدواج حضرت سکینه سلام الله علیها با ابن زبیر که کلیپی رو در این خصوص ببینیم و برگردیم.
معروف شده که حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام با مصعب ابن زبیر ازدواج کرده. این شبهه رو شبکه‌های وهابی مطرح میکنن، از اهل سنت از قدیم این مباحث مطرح بوده و ما به این شبهه جواب خواهیم داد. هدف اونها از طرح این شبهه اثبات روابط حسنه بین آل زبیر و اهل بیت علیهم السلام هست و هدفی دیگه ای نمیتونن پشت این شبهه داشته باشن، هدف اصلیشون همینه. اما در جواب ما خدمتون عرض خواهیم کرد، نکته اول این روایت از طریق شیعه به هیچ وجه نقل نشده، یعنی هیچ شیعه در طول تاریخ از طریق شیعه، از طریق اهل بیت علیهم السلام، مورخین شیعه این مطلب رو نقل نکردن، بلکه خلاف اون رو تصریح کردن و چنین ازدواجی از طریق شیعه قابل اثبات نیست. وقتی از طریق شیعه قابل اثبات نباشه، طبعا این مطلب برای شیعه حجت نیست. وقتی مطلبی برای شیعه حجت نباشه، چی میخواید برای ما ثابت بکنید؟ این نکته اول. نکته دوم، از طریق اهل سنت هم این روایت هیچ سند صحیحی نداره، بلکه همه روایات برمیگرده به زبیر ابن بکار و او این روایات رو از طریق آل زبیر از عروه ابن زبیر نقل کرده. کسانی مثل صاحب الاغانی که این مطلب رو نقل کرده از طریق زبیر ابن بکار نقل کرده. ابن سعد زهری اگر این مطلب رو نقل کرده، هیچ سندی براش نقل نکرده. بنابراین از طریق اهل سنت هم سند صحیح نداره. تمام کسانی که این روایت رو نقل کردن از آل زبیرن. خب دشمنی آل زبیر با اهل بیت از هر من الشمس روشن واضح، اونها همیشه دشمن اهل بیت بودن. از زمانی که روایت صحیح داریم در منابع اهل سنت که فرزند سوء زبیر به دنیا آمد و روش کرد و بالغ شد، یعنی عبدالله ابن زبیر، او دشمنی با اهل بیت رو شروع کرد و زبیری ها رو از اهل بیت جدا کرد. زبیر از اهل بیت بود، طرفدار اهل بیت بود، اما بعد از بزرگ شدن فرزند نحسش عبدالله ابن زبیر که روایت داریم در منابع اهل سنت، این تعبیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست که او بعد از تولد فرزندش با ما دشمن شد. جنگ جمل دیگه بهترین دلیل بر دشمنی بین آل زبیر و اهل بیت علیهم السلام هست. زبیر در برابر امیر المؤمنین ایستاد، با اینکه امیر المؤمنین روایت خواند براش از زبان پیغمبر، او رو محکوم کرد، اما باز هم او لجاجت کرد و در جنگ ماند و در لشکر دشمن توسط لشکر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کشته شد. بنابراین دشمنی زبیر و اهل بیت کاملا روشنه، دشمنی آل زبیر و اهل بیت کاملا روشن هست. عبدالله ابن زبیر همین پسر که به هر حال عامل اصلی حضور عایشه هم در جنگ جمل، همین عبدالله ابن زبیر بود و فرزند سوء در روایات اهل سنت، حتی ببینید حتی علمای اهل سنت هم نقل کردن که فرزند سوء بوده. ببینید تاریخ طبری، تاریخ العموم ملوک مجلد سوم صفحه شماره 41، از زبان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نقل شده که کنا نعد کم من بنی عبد المطلب، یعنی زبیر، خطاب به زبیر امیر المؤمنین میگه ما تو را از بنی عبد المطلب میدانستیم و میشمردیم، حتی بلغ ابن که ابن سوء، تا اینکه پسرت پسر بدت بالغ شد، ففرق بیننا و بینک، و بین ما، بین اهل بیت و بین زبیر جدایی انداخت و دشمنی رو با اهل بیت علیهم السلام شروع کرد. این فرزند سو همون کسی است که از صلوات فرستاده بر پیغمبر خودداری میکرد، نمیخواست بر پیغمبر حتی در خطبه نمازش صلوات بفرسته. به خاطر چی؟ میگه من اگر بر اهل بیت صلوات بر پیامبر صلوات بفرستم، خاندان او گردن فرازی میکنن، خوشحال میشن، شادمان میشن که ببینید بر جد ما صلوات. به همین خاطر، به خاطر بغضی که نسبت به اهل بیت داشت، حتی بر پیامبر صلوات نمیفرستد. ببینید این مطلبی که آقای بلازوری در انساب الاشراف خودش نقل کرده، جلد شماره 5 چاپ دارالفکر صفحه 2177 از کل کتاب و صفحه 333 از این مجلد، که میگه وعد هر از سوء الرأی فی بنی هاشم، او آشکارا با بنی هاشم دشمنی میکرد، و ترک ذکر النبی من اجلهم، حتی صلوات بر پیغمبر رو هم نمیفرستاد. چرا؟ نام پیغمبر رو هم حتی یاد نمیکرد. چرا؟ چون میگفت ان له اهل سوء، چون پیامبر خاندان بدی داره، اهلم استفاده نمیکنه، مصغرش میکنه، اهل توهین‌آمیز استفاده میکنه، فاین ذکرم مد و عناقهم لذکره، اگر من نام پیامبر رو ببرم در خطبه نماز، اونها گردن فرازی میکنن، گردنشو بالا میگیرن، افتخار میکنن. به همین خاطر، به خاطر بغضی که با اهل بیت داشت، حتی نام پیغمبر رو هم نمیبرد. همین مطلب در جلد سوم از انساب الاشراف هم نقل شده که حتی صلوات بر پیغمبر رو در خطبه هاش ترک میکرد، به این که به این خاطر که او اهل بیت، پیامبر خاندان بدی داره، اگر من صلوات بفرستم تطاولت اعناقهم، گردنهای اینها بلند میشه، یعنی میخواد بگه افتخار میکنه، و صمد رؤوسهم، سرشون رو بالا میگیرن، اینها خوشحال میشن. به همین خاطر من اصلا نام اهل بیت رو نمیبرم و صلوات بر اهل بیت نمیفرستم. این آدمهای ناسبی تر از اون مصعب ابن زبیر. مصعب ابن زبیر کلن خاندان زبیر بعد از اون اصلا در نسل ناسبی بودن. چطور میشه که اهل بیت با اینها رابطه اینی که داشته باشه؟ اما بحث ازدواج حضرت سکینه همونطور خدمتون عرض کردم، فقط از طریق آل زبیر نقل شده و نه از طریق شیعه، و حتی به انز علماشون گفتن این ازدواج زورکی بوده. ببینید آقای ابن جوزی، سبت ابن جوزی، عالم بزرگ اهل سنت، در کتاب تذکرت الخواص خودش متوفای 581 هست، همین بحث اولاد امام حسینو که میاره، میگه سکینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد، صفحه 278 از کتاب تذکرت الخواص. و بعد میگه و اول من تزوجها مصعب ابن زبیر قهرن، مصعب ابن زبیر به زور با حضرت سکینه ازدواج کرد. اولا اصلا اثبات نشده از طریقش، از طریق اهل سنت هم همه از طریق زبیری ها نقل شده. اگرم درست باشه باز هم ازدواج زورکی بوده. ازدواج زورکی چه سودی به حال شما داره؟ چی رو ثابت میکنه؟ جز ناسبی بودن، جز دشمنی مصعب با اهل بیت رو، چیزی دیگه رو ثابت میکنه؟ و اصلا بر فرض حتی اگر ثابتم بشه، بازم خیشاوندی ها، ازدواج ها و قرابت ها هیچ نفعی به حال شما نداره. همونطوری که آقای ابن قیم الجوزیه، اون عالم بزرگ سلفی، شاگرد ابن تیمیه و از بزرگان اهل سنت، در کتاب بدایع و تفسیر خودش که در مجلد سالس چاپ اول، چاپ 1427، دقیقاً به همین مطلب صفحه 170 در ذیل آیه 10-12 سوره تحریم گفته، میگه فلو نفعت وصلت القرابه والمصاهره او النکاح مع عدم الایمان لنفعت الوصله التي كانت بین نوح و لوط و امرأتیهما. اگر خیشاوندی، اگر داماد شدن، ازدواج بدون ایمان سودی به حال کسی داشت، این سود اول به زن نوح و لوط میرسید. زن نوح و لوط دو تا کافر بودن، نص صریح قرآن کریمه که اینها کافر بودن، زن پیغمبر بودن، سودی به حالشون داشت؟ نه، اصلا سودی به حال اینها نداشت و خداوند گفت اینها وارد جهنم، ادخل النار مع الداخلین، اونها هر دو اهل جهنم شدن. حتی اگر این ازدواج درست هم باشه، سود به حال مصعب ناسبی و عبدالله ابن زبیر ناسبی و آل زبیر نواسب که از انصب و نواسب بودن، اینا در طول تاریخ همیشه با اهل بیت با شیعیان دشمن بودن. همین عبدالله ابن زبیر در مکه تمام بنی هاشم رو جمع کرده بود، میخواست همه رو آتیش بزنه، از جمله محمد حنفیه و بقیه رو جمع کرده. خب این همچین آدم ناسبی چطور میشه اهل بیت به این ناسبی دختر داده باشه؟ قطعا این مسئله دروغ محض، واقعیت نداره. حتی اگر واقعیت هم داشته باشه، نفعی به حال زبیر و آل زبیر نداره.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو دارید تماشا و مشاهده میفرمایید. خب مستحضرید که همکاران بنده در مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف در تلاشن که انواع و اقسام برنامه‌های مختلف رو جهت استفاده شما عزیزان تهیه بکنن، تدارک ببینن و تقدیم نگاهاتون بکنن، از برنامه‌های تاریخی گرفته تا برنامه‌های پاسخگویی به شبهات و برنامه‌های خانوادگی و اجتماعی و برنامه‌های قرآنی و برنامه‌های پاسخگویی به سوالات فقهی و سوالات احکام شما. خب برنامه روشنای احکام با همین موضوع، یعنی پاسخگویی به سوالات فقهی شما، تقدیم نگاه‌های شما عزیزان میشه با کارشناسی جناب استاد وحیدپور عزیز که حکم شرعی عکس‌های منسوب به اهل بیت علیهم السلام رو فرمودن و پرداختن به این قضیه که حق الناس غیر مالی چطور جبران میشه، توریه چیست و آیا جایزه و آیا میتوان با دستگاه ناخن کاشته شده میت رو برداشت و آیا کسی که گناهکاره و میدونه که جهنمیه میتونه خودکشی بکنه و اینکه آیا دیدن صفحات و کانال‌هایی که محتوای منحرف دارن و باعث تقویت مالی اونها میشه از نظر شرعی مشکل داره و اینکه اصلا داشتن مرجع تقلید واجب هست یا نه و در نهایت به حکم پوشیدن لباس اسپورت برای بانوان پرداختن و حکمش رو فرمودن. بریم ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم، برگردیم.
گفتن من شنیدم که اگر مردان لباس زنان رو بپوشن یا زنان لباس مردان رو بپوشن شرعا حرام است. الان ما لباس‌هایی داریم که میگوین لباس اسپورت، یعنی هم مردان میپوشن هم زنان میپوشن. حکم پوشیدن این لباس‌ها چیست؟ اگر ممکنه این مسئله رو باز کنید که مردان چه لباسی از زنان رو بپوشن حرام است و زنان چه لباسی از مردان را بپوشن حرام است، چون اوضاع به سمتی میرود که دیگر نمیتوانن بین لباس زن و مرد تفکیک قائل شد.
خب ببین، یه وقت است که ما بحث اصل مسئله رو میکنیم، یه وقت هم بحث مصداق هاست. مصداق ها دست ما نیست، اون دست عرفه، ولی اصل مطلب اینه که مشهور آقایون فقها و مراجع فتواشون بر این است که تشبه زن به مرد و مرد به زن جایز نیست. تشبه هم فقط به لباس نیست، ممکنه به صورت آرایی باشه، ممکنه، یعنی یه مثلا میگم جوانی پسر گوشواره گوشش میکنه، موها رو پشت سرش تا کمر میاره گوشواره، عرض صورت هم هفتیغش میکنه و خلاصه نگاه که بکنی تشخیص نمیتونی بدی که این الان مرد است، یعنی بر شما مشتبه میشه که آیا این مرد است؟ نه، کجاش این مرده؟ خب دیگه موها که ریخته بیر، شاید شما بفهم بوسری هم که نداره که این حتما مرده. خب الان هم که کشف حجاب هم که متأسفانه دارن میکنن دیگه، ممکنه یه خانومی باشه که کشف حجاب کرده، این حرامه، ولو لباسش ممکنه، شاید شما این لباسش که عرض میشود که یه شلوار پوشیده و خب این شلوار پوشیده و مثلا یه بولیس که خانومان دارن همین کار رو میکنن که، ببینید پس تشبه فقط به لباس نیست، این یه نکته. حالا فرض کنید لباس، اگر لباس مشترک باشه که آقایون فرمودن، فقها فرمودن که لباس مشترک تشبه نمیاره که، لباسی است که همون میپوشه، مثل شلوار، با شلوار مردان و زنان هم برن فرق نمیکنه که، فرق هیچ فرقی نمیکنه.
درست.
ولی فرض بفرمایید، مثال من میزنم اون که حالا ما هم ندیدیم چنین اتفاقی بیفته، مثلا فرض کنید یه آقایی دامن بپوشه،
همین لباس خاص، مثلا
لباس خاص مخصوص بپوشه، دامن بپوشه بیاد بیرون، این تشبهه، این میگن جایز نیست.
الان مثلا بعضی شلوارای لی هست، فرض کنید یه شلوارای دیگه، لباسای دیگه هست، مثلا مردونه زنونه نداره، شده ها عرفا اولش بوده، مثلا
بوده، الان نه، الان تو دید عرف میگن این لباس لباس مشترک، این لباس مشترک،
یعنی میشه پوشید،
اینو بپوشه دیگه تشبه نیست.
بعد اون بس نمازه چی استاد؟ تو نمازم فرق میکنه؟
در نمازم فرق میکنه، با لباسی که مخصوص زنان است اگر مرد با اون لباس نماز بخواند آقایون شبهه میکنن در صحتش. چرا؟ چون پوشیدن اون لباس حرام است، نماز را با لباسی پوشیده است که بر او حرام است، میشه مثل لباس قصبی، مثل لباس قصبی حساب، لباس قصبی نماز چرا؟ چون حرومه تو این لباس نماز بخونی، خب این هم حرومه، مثل لباس عرض شاید ابریشمی برای مردانه، این هم جز لباس هاییست که نباید بپوشه، بنابراین بنابر احتیاط واجب نمازش باطل.
حالا یه وقتی یکی از بیننده‌ها توی یکی از صفحاتی که ما سوالات مردم رو جواب میدیم گفتش که یه آقای روحانی گفته که اگر شما توی خونه پیرن آقاتون رو بپوشی، بله، نماز بخونی، نمازت باطله.
خب این بله، طبق فتوای حضرت امام بله، همین لزوم نداره تو جامعه باشه. از تمام تصریح دارن به این که مرد اگر لباس مختص زن را بپوشد، مختص را،
نه خانم لباس آقا را بپوشد،
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه،
پیرهنی که خود
نه، پیرهنی که اختانی است،
من منظورم همین،
نه اصل مطلبی که گفته درسته، مثال گفت در مثال مناقشه نیست. مثال ما کاری نداریم، ممکنه مثال درست نباشه، ولی اصل مطلب رو بله همینطوره.
اگر مختص باشه،
بله، امام رضوان الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن اگر در خانه هم، اصلا این ربطی به جامعه نداره، صرف پوشیدن زن لباس مرد مختص مرد را، یا صرف این که مرد لباس مختص زن را بپوشد جایز نیست، ایشون میفرمودن جایز نیست، حتی تو خونه خودتون فرقی نمیکنه، حتی تو خونه و نماز با اون بخونه، نمازش بنابر احتیاط صحیح نیست.
کماکان برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. بریم بپردازیم به برنامه راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که به نقد دیدگاه‌های سلیمانی اردستانی پرداختن. خب پرداختن به هم عقیده بودن سلیمانی اردستانی با محمد ابن عبدالوهاب و مغالطه سلیمانی اردستانی در مسئله توسل، دستور ابن جوزی به لعن یزید و همچنین مطالب ارزشمندی رو جناب استاد اشاره فرمودن در خصوص جهل سلیمانی اردستانی به انواع توسل، و همچنین پرداختن به توهین و تمسخر روایات بخشش مال توسط اهل بیت علیهم السلام توسط سلیمانی اردستانی، این مسئله رو بیان فرمودن جناب استاد، و تکرار شبهات وهابیت در مورد توسل توسط سلیمانی اردستانی. ببینیم و بشنویم و برگردیم.
اود میگه خداوند نگفته دستور که این که اود اونی از کجب لکن، میگه نگفت، چرا نگفت که نه شما بیا بروید برید یه واسطه ای برای من بیاد، دستور داد که اود اونی از کجب لکن، یا قرآن میگه نی، گفت منو بخونید تا جوابتونو بدم. این که آیه قرآن، یکی دیگه آیه هم میگه که اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اینم پرسش ها، اینم استفهام ها، اینم از اون نوع استفهام هاست، چه کسی آدم مضطر را جواب میده هر وقت دعا میکنه و گرفتارش را برطرف میکنه، چه کسی برطرف میکنه، جوابش چیه؟ معلومه غیر از خدا هیچ کس، جوابش اینه، معلومه غیر از خدا هیچ کس، این استفهام بازو استفهام اون شکلیه که گفتم، معلومه جوابش، این هم توی قرآن اومده که هیچ جای قرآن داره که ای آدم ها آبیاب رویید، هیچ جای قرآن گفته که برید سراغ یک کس که خود دعا، تو روایت میگه نداریم ادعا و مخل عباده، دعا مغز عباده، دعا یعنی خوندن، یعنی دعا یعنی گفتن ای خدا، یعنی خوندن. خب این دعا که کیا باید خوند؟ خدا رو باید خوند دیگه، اگرم خواست جواب میده، یعنی اگه خواست حتما جواب میده، خودش گفته جواب میدم، ولی خواسته ما را اگه خواست میده، نخواستم نمیده. مثلا حتی تو همین کتاب های کلامیمون کجا گفتن یکی از کارهای امام اینه که برای مردم، مثلا خواسته های مردم رو برآورده میکنن. شما اگر یک کتاب کلامی آوردید که همین کتاب کلامی که من خیلی چیزاش قبول ندارم، ولی یک کتاب کلامی پیدا کردید، کلامی کتاب اعتقادی مقصودم، مثلا نال دم دستتون آموزش عقاید آقای مصباح، یا کتاب کلام آیت الله سبحانی، یا سو امامت رو گفته دیگه، شما اون امامت رو گفته، ببینید کجاش گفته که یکی از کارهای امام اینه که اینا مردم ازشون چیزی میخوان و نام میدن. چیزی نیست که، امام هادی و راه نماست، توش از این نباید باشه. نه، مگر چیزی کمبودی هست این وسط که امام باید این کار را انجام بده؟ خب خدا که به من گفته خودت بیا بخون منا، خب خودش دستور داده. دستور یعنی چه؟ دستور یعنی چه؟ یعنی بخون، بخون بخون منا تا جوابتا بدم. واسطه یعنی چه؟ واسطه یعنی چه؟
خدا گفته ادعونی. خب اولا این دعا به چه معناست؟ یک. دو، مگر ما در خود قرآن نداریم سراغ انبیا رفتند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بچه های یعقوب چه یعقوب رفتند، بابا تو واسطه ما شو، تو استغفار کن. سوره یوسف آیه 97، واسطه گری هم نه دیگه، واسطه نداریم. بعد هم یاد دقیقا و همین مدل واسطه‌گری رو چیکار میکنه، میگه اشکال داره. آقا این اگه این توسل به دعاست، توسل نه، توسل به دعا رو وهابیون قبول دارن، توسل به دعا رو این آدم جاهل که در قرآن هم آمده قبول نمیکنه، چون حتی حرف وهابی هم نفهمیده. اینقدر صده شبهاتش نازل شده که رفته فقط یه سری خونده، اونم نفهمید، همون داره ارائه میکنه. اون کاش حرف وهابیت رو میزد، کاش حرف وهابیت رو گفته بود دیگه، اینقدر سطح شبهاتش نازل شده. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا واسطه ما شو بین خود، بین واسطه بین ما خدا شو، تو از خدا طلب بخشش کن برای ما. آیه دیگه، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. کجا در قرآن اومده؟ کجا در کتب کلامی آمده مردم حاجتاشون رو از پیغمبر و امام خواسته باشن؟ کجا؟ خود قرآن. و اذ استسقا موسا لقومه، یا آیه دیگه میگه چی؟ اذ استسقا قومه، اون آیه رو هم که خیلی سریع تره، استسقا در سوره اعراف آیه 160، اوحینا الی موسا، به موسا وحی کردیم. چه زمانی؟ زمانی که مردم مشکل خشکسالی از کی کمک خواستن؟ مشکل بیابی از آها بیابی برو بشه چاکن، چاکن متخصص بیابیه دیگه، بعد اون برای شما چاه پیدا بکنه و آب در بیاره، متخصص پیدا کردن آب. مردم چه کی اومدن؟
میشه پیامبر خدا حضرت موسی،
حضرت موسی اومده. بابا قرآن، من چقدر به حال تو باید گریه بکنم که قرآنی که ادعا میکنی قرآن، تو طرفدار قرآنی، درش صراحتا این آیات آمده، استغاثه که بالاترین درجه
توسل، بالاترین نوع توسل مستقیما در قرآن، من تو حاضر به قبولش نیستی، رفتی سراغ حرف وهابیت، اونم درست نفهمیدی. و گریه میکنن به حال اون شاگردان نادانی که در جلسه پای حرفاش میشینن و توی دهنش نمیدونن که بابا خجالت کش، حرفات 180 درجه مخالف قرآنه. آیه دیگه، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق. چندی مصیبت داشتن، ارسلنا عليهم طوفان، طوفان اومد، ملخ اومد، قمل، قورباغه، قمل یعنی شپش، قورباغه، خون، مصیبت هایی که برای قوم فرعون آمد. قالوا يا موسى، گفتن موسا لئن كشفت عنا الرزق، اگه تو برطرف بکنی، کجا در کدام کتاب کلامی آمده که به ولی الهی مراجعه کنید برای برطرف کردن؟ تو قرآن اومده.
دیگه یک عذاب عجیب و غریبی رو دارن التماس
میکنن. نمیفهمم. یعنی خجالت نمیکشه، شهریه امام زمان رو خورده، لباس روحانیت تنشه، شبهه وهابیت هم مطرح میکنه. بابا اقلا برو بخون شبهش رو درست مطرح کن، اقلا بفهم شبهه وهابیت رو، همون هم که غلطه همون هم بلدی جرایه بکنی. و کلمه دعا ما در قرآن داریم، ادعونی از جب لکن، اما آیات دیگری هم درش دعا آمده، دعا بانی ندا و صدا زدنه. لا تجعلوا دعا الرسول بینکم که دعا بعدکم بعدا، رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا. فقط بعد خدا رو صدا زد، موسی قومش هم صدا زده. شما الان تو سر کلاس شاگرد صدا میزنی، شاگرد شما صدا میزنن، مگه صدا زدن اشکال داره؟ مگه دعای غیر الله اشکال داره؟ اگه مقصود حاجت خواستن و واسطه قرار دادن، رفتی به دو کلمه دعا نداره، بگو واسطه گری به نظرم اشکال داره. خب واسطه، این هم واسطه گری در قرآن. نه دعا رو فهمیده، نه واسطه گری رو فهمیده.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار. بریم بپردازیم به برنامه دستانداز با کارشناسی جناب استاد مرعشی بزرگوار که به شبهات مطرح شده از جانب شبکه های گمراه وهابی پیرامون عصمت پاسخ دادن، فضیلت بودن عصمت رو مورد بررسی قرار دادن و افرادی که با ابوبکر بیعت نکردند رو مورد بررسی و کنکاش قرار دادن و حجیت اقوال و سیره صحابه نزد اهل سنت که کلیپی در این خصوص آماده شده، ببینیم، استفاده کنیم، برگردیم و لحظات پایانی این قسمت از نیم نگاه رو به اتفاق هم سپری کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
الوجیز فی اصول الفقه الاسلامی، کتاب کتاب درسی اینها هست، چاپش هم چاپ وزارت اوقاف و شؤون اسلامیه دولت قطر هست، دکتر محمد مصطفی الزحیلی. چی میاد میگه؟ در ذیل قول صحابی، فاتفق العلماء، و همه علما اتفاق کردن بر چی؟ الا ان قول الصحابی الذي لا يدرك بالاجتهاد والعقل بانه حجه على المسلمين، این حجت بر همه مسلمانان هست. اتفاق کردند علما به اینکه قول صحابی حجت بر همه مسلمانان هست. و کذالک، و دوباره ادامه میده، همچنین هست، و کذالک اتفق العلماء على قبول قول الصحابی الذي ابدعه ولم يخالفه فيه احد من الصحابه و يكون حجه على المسلمين. این میشه قول صحابی که بالاخره مخالفی نداره با قول یکی دیگه از صحابه، مخالفتی نداره، قطعا اتفاق علما بر این هست که حجت بر همه مسلمانان هست. بعدش ادامه میده که بله، افراد زیادی هم اومدن این قول رو گفتن، و هو قول الامام ابی حنیفه و الامام مالک، فقالا به وجوب الالتزام به احد اقوال الصحابه بدون تعیین. جایی که اختلافی پیش میاد، بالاخره ما باید به یکی از اونها اخذ بکنیم. و این صحبت ها، کتاب من اصول الفقه علی منهج اهل الحدیث، باز کتاب کتابیه که کتاب درسی سلفی هاست، وهابی ها این کتاب رو میخونن. در باب قول صحابی چی میگه؟ والقول بان قول الصحابی حجتون هو قول الائمه الاربعه، این قول آقای مصنف اینجا نیست، بلکه قول همه ائمه اربعه اونهاست. امام مالکی داره این رو میگه براشون، مالکی ها باید معتقد بشن، حنبلی ها باید معتقد بشن، حنفی ها باید معتقد بشن، و شافعی ها هم باید معتقد بشن. قول الائمه الاربعه، قال شیخ الاسلام کما فی مجموع الفتاوا. اگه بالاخره اینها دارن میان میگن نه ما مقلد نیستیم، خب اینها در عمل نشون دادن که مقلد حداقل ابن تیمیه هستن. خود ابن تیمیه قال شیخ الاسلام کما فی مجموع الفتاوا، باز همین قول رو داره که چی؟ قول الصحابی حجتون. ادامه میده و جمهور العلماء یحتجون به که ابی حنیفه و مالک، مالک ابی حنیفه و مالک و احمد فی المشهور عنه و شافعی فی احد قولی. تنها چیزی که منم تتبع میکردم کامل این مطلب رو هم دیدیم، بله هم ابو حنیفه هم مالک هم احمد، یعنی حنفی ها و مالکی ها و حنبلی ها در این امر اتفاق دارن، فقط میمونه شافعی ها که خود شافعی دو تا قول داره، توی یکی از کتابهاش اومده این رو رد کرده، گفته نه اینجور نیست که مطلقاً ما قول صحابی رو حجت بدونیم، باید مستند به قول پیامبر بشه. هلی. اما در یکی دیگه از اقوالش باز این رو تصریح کرده بود که نه باید حتماً به قول و سیره صحابی ما عمل بکنیم. و فی کتب الجیده الاحتجاج به مثل ذلک که فی غیر موضع، چندین بار این مطلب هم تکرار شده. ابن قیم باز یکی از اون افراد سرشناس وهابیت و اهل سنت میاد چیکار میکنه؟ 46 وجها لحجیت قول صحابی، 46 وجها برای حجیت قول صحابی، 46 وجه میشماره. آیه رو میارن و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، خب بالاخره آیه در اینها دارن میان، ادعای اینها هست که این آیه برای همه صحابی نازل شده و خداوند هم از اینها رضایت کسب کرده، اینها از خدا راضی شدن، خداوند از اینها راضی شد، پس بنابراین قولشون حجته. من تلک الاوجه ایضا انهم هم الائمه الصادقون و کل صادق بعدهم فیهم یعظم و فی صدقه. این هم بازی که دیگه از ادله شونه که بالاخره اونها امام های صادق ما هستن طبق احادیثی که هست. از دیگر وجوهی که میارن باز مستند به کلام پیامبر، انهم خیر القرون مطلقا. خب اینها یه اعتقادی دارن که ما این روایت رو بهش اشکال داریم که پیامبر فرمودند خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، بهترین مردم افرادی هستند که در زمان من دارن زندگی میکنن. با استفاده از این حدیث میخواد بیاد اثبات بکنه، میگه پیامبر اینجوری فرمودن که بهترین مردم، به صورت مطلق گفتن بهترین مردم مطلقا، یعنی در هر کاری در هر چیزی در هر زمانی همین مردمی هستن، صحابه ای هستن که من باهاشون در ارتباط هستم. بعدش میاره میگه که اگر قرار باشه اینجا لازم ان یکون ذلک القرن خیرا منهم من ذلک الوجه، میاد میگه اگه قرار باشه بالاخره یک عده ای باشن که ما بتونیم به قول اونها احتجاج بکنیم، ناخودآگاه اون عده میشن اولای از اینها، بهتر از اینها، پس کلام پیامبر اشتباه میشه. پس ما به خاطر اینکه این کلام اطلاق کلام پیامبر رو که فرمودن خیر القرون قرنی رو بپذیریم، باید بیایم بپذیریم که اینها سیرشون هم فعلشون هم قولشون هم همه اینها برای ما حجته. خلاصه مطلب زیاد میارن و من تلک الاوجه ان النبی امر باتباع سنت الخلفاء الراشدین، خود پیامبر دستور دادن. خب ما نسبت به همه اینها اشکال داریم، اما الان داریم مبانی اهل سنت رو بله داریم به اینها متذکر میشیم. و من تلک الاوجه، خیلی جالبه این وجه رو ببینن بینندگان عزیز، خیلی مهمه. و من تلک الاوجه ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجه، زمین که نمیتونه از حجت الهی خالی بمونه. پیامبر خب اون دوران پیامبر بالاخره دورانی که در دنیا بودن به سر آمد، بعد از اون باید یه عده‌ای باشن طبق احادیث صریح. زمین ان الارض لا تخلو من قائم، زمین نمیتونه از حجت الهی از کسی که قیام میکنه برای خداوند به وسیله حجتی خالی بمونه، باید یکی از صحابه بشه اون کسی که پرچمدار این حجت هست. خب سوال ما خیلی اینجا، یعنی ما شیعه حداقل اینجا خیلی مدعی میشیم، چطور شما زمان بعد از پیامبر رو متصل به پیامبر رو دغدغه این رو داریم که ای بابا نکنه پیامبر رفته زمین خالی از حجت بمونه، ما باید صحابه رو حجت بدونیم، اما در زمان فعلی چنین ادعایی ندارید. بعد از این باز توی همین کتاب بحث اختلاف صحابه رو پیش میکشه که اذا اختلف الصحابه فی مساله ما علی قولین فان القول الذي فيها احد الخلفاء. ببینید این هم نکته مهمیه، خیلی صحبت میکنن سر اینکه اگه دو تا از صحابه بینشون یه اختلافی پیش اومد، ما کدوم یکی از این دو تا قول رو، از این دو تا سیره ای رو که انجام شده باید معتبر بدونیم؟ توی بحثای اصولی از این صحبت میکنن که آقا در چه صورتی دو تا قول میتونن با هم دیگه تعارض بکنن، در صورتی که این دو تا هر دو تاشون حجت باشن، یعنی اینها فرع حجیت اونها. ما اول باید بگیم قول این آقای صحابی حجت هست، قول یه صحابی دیگه هم حجت هست، این دو تا با هم تعارض پیدا کردن. اگر ما اصلا نپذیریم که اینها حجت هستند، جا برای تعارض به وجود نمیاد. این سلسله البحوث العلمیه المحکمه، این کتاب هست. که یکی از جزواتشون سنت و ترک و دلالتها علی الاحکام شرعی است. کتاب هم داره ابن جوزی چاپ کرده، اقسام سنت رو میاره میشماره. من تعمد دارم از این کتاب‌ها دارم میارم، اینها کتاب‌های اولیه درسی اصولی این آقایون اهل سنته. اقسام السنه، سنت رو میاد اقسامش رو میشماره. سنت آقا چند نوعه به اعتبار ذات تعالی قولیه و فعلیه و تقریریه تقسیم میشه، که قول منظور قول پیامبر و فعل پیامبر و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعدش میاد اضافه میکنه که وقد زاد بعض الاصولیین سنت الخلفاء الراشدین لقوله صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی از اصولیین اومدن گفتن سنت خلفای راشدین هم، این هم حجته. چرا؟ چون که خود پیامبر فرمودن که فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ، بر شما باد سنت من و سنت خلفای راشدین من که اینها اون هدایت شدگان عضوا علیها بالنواجذ، با دندانهای آسیابتون محکم اینها رو بگیرین، عضو یعنی گاز بزنید به اونها، این منظور اینه محکم به اونها تمسک بکنید و اینها رو از دست ندید. با توجه به این روایت میان اشاره میکنن به اینکه قال ابن رجب و فی امرهی به اتباع سنتهی و سنت خلفای راشدین بعد امرهی به سمع و طاعت لولات الامر عموما دلیل علی ان سنت الخلفاء الراشدین متبعه کاتباع سنته، همونجور که ما اتباع میکردیم، تبعیت میکردیم از سنت پیامبر، باید از سنت خلفای راشدین هم به همین صورت اتباع بکنیم.
سپاسگزارم بابت اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه هم چشم دوختید به قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و ارسال بفرمایید. برای ما از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به شماره 3015 15 15 15، و مطمئن باشید که بنده با همکارانم میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم و منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدها و بخشهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تا انشاءالله ترتیب اثر بدن. پیامی رو خدمتون قرائت میکنم. جناب آقای احسان روشنی عزیز از بینندگان ما ارسال فرمودن که آیت الله قزوینی فرمودن من حق استادی دارم به گردن بینندگان، در صورتی که ایشان حق پدری دارند و روح ما را زنده کردند، واقعا دل ما را زنده می کنند. خدا حفظتون کنه، انشالله که خدا خیرتون بده و انشالله که برنامه ها و فعالیت های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مورد رضایت و مورد قبول حضرت حق باری تعالی و بعد هم حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین واقع بشه و همچنین شما عزیزان هم رضایت داشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه بیننده ما بودید در این قسمت از نیم نگاه. باعث افتخار هستید ما رو در اوقات ملکوتی ایام زندگی خودتون از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. باعث قوت قلب و دلگرمی ما هستید. در پناه خداوند منان باشید. بی حد و عدد یا علی مدد.